رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز سه‌شنبه 15 ایول. در آغاز سرخط خبرها. کیف روسیه را متهم کرده است که در مرز با اوکراین نیروهایش را جمع کرده است. یک شهروند عراق هنگام عبور مرز از سوی مقامات امنیتی تاجیکستان بازداشت شده است و رئیس دادگاه عالی تاجیکستان میگوید که سرنوشت نظام خانجورایف را باید از مقامات تفتیشات پرسید. تفصیل خبرها. کیف روسیه را متهم کرده است که در مرز با اوکراین نیروهایش را جمع کرده است و جدای خواهان جانبدار روسیه با پشتیبانی روسیه به سوی مرزبانان اوکراین تیراندازی میکنند و تلاش دارند که تکنیکای زرهداری خود را به خاک اوکراین بگذرانند. اندری لیسنکو سخنگوی شورای امنیت ملی اوکراین 14 ایول به روزنامه‌نگاران گفت که درگیری‌ها در ساعت‌های اول صبح در نزدیکی محل اهالی نشینی دیاکوو رخ داده است. با گفته لیسنکو چنین رفتار روسیه نشان می‌دهد که این کشور خط مش تشدید مناقشه در دونباس را پیش گرفته است. از سوی دیگر اوکراین می‌گوید که نیروهای حکومتی این کشور با حمایت هواپیماهای جنگی محاصره جدای خواهان در فرودگاه لوهانسک را در شرق اوکراین شکستند و این حمله‌ها با جدای خواهان تلفات سنگین بر جای گذاشته است. جان کری وزیر کارهای خارجه امریکا با محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران در وین ملاقات میکند. یک مقام بلندپایه وزارت خارجه امریکا در وین به رادیوی آزادی گفت جان کری آماده است که با استفاده از فرصت تمایل ایران به حل مسئله را در نظر بگیرد اگر در این بحران پیشرفت به دست آید. وزیران خارجه بریتانیا و فرانسه و آلمان بعد از تلاش‌های برای وادار کردن ایران به گذشت‌های کلیدی 13 ایول وین را ترک کردند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا گفت که چرخش جدی به دست آمد ولی تا حال در غنی‌سازی اوران خلای بزرگ باقی مانده است. شش قدرت جهانی از جمله روسیه و چین نیز می‌خواهند که ایران برنامه‌های غنی‌سازی خود را محدود کند در حالی که ایران می‌خواهد آن را توسعه دهد. نصرت الله عبداللهزاده رئیس دادگاه عالی تاجیکستان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار رادیوی آزادی در این باره که مقامات درباره صاحبکار ناپدید شده نظام خان جورایف چی میدانند چنین پاسخ داد: سؤال را باید از مقامات تفتیشات پرسید، زیرا با گفته وی نظام خان جورایف در تفتیش پیشکی قرار داشت و مسئولیتش نیز با مقامات تفتیشات است. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه می شنوید. خدمات دولتی مرزبانی قرقیزستان به مطبوعات خبر داده است که وضع در مرز میانی تاجیکستان و قرقیزستان در ناحیه های اسفره و بادکند به حالت معمولی برگشته است، ولی آن را نیروهای تقویت شده مرزبانان نگهبانی می کنند. بنابر خبر این منبع روز یکشنبه در شهر اسفره ملاقات نمایندگان نهادهای انتظامی ولایت‌های بادکند قرقیزستان و سغد تاجیکستان برگزار شده است. در ملاقات مسئله تأمین امنیت مرز و ثبات در منطقه بررسی شده است. یک شهروند عراق هنگام عبور مرز از سوی مقامات امنیتی تاجیکستان بازداشت شده است. طبق اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان 13 ایول نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی در دهه غلبه ناحیه فرخار شهروند عراق عبدالله ابن احمد العربیه را بازداشت کردند. به اطلاع این منبع این شهروند 47 ساله عراق بین منطقه های سرحدی شماره 2 و 3 هنگام عبور مرز دولتی تاجیکستان بازداشت شده است. یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان گفته است شمارش آرای مورد بحث انتخابات ریاست جمهوری این کشور 3 هفته وقت را در بر می‌گیرد. وی به روزنامه‌نگاران گفت که این کمیسیون به نقشه گرفته است که 100 گروهی رسیدگی تشکیل شود و این گروه‌ها هر روز 1000 قطعه رأی را تفتیش کنند. این تصمیم در حال گرفته شده است که 2 نامزد ریاست جمهوری راضی شدند که به 8 میلیون برگه رأی رسیدگی دوباره یا شمارش دوباره صورت بگیرد. گیورگی مارگویلاشویلی رئیس جمهوری گرجستان بنابر دعوت فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در پاریس قرار دارد. دفتر ریاست جمهوری گرجستان میگوید که مارگویلاشویلی در پاریس در مراسم های مربوط به یاد قربانیان جنگ دوم جهانی شرکت خواهد داشت. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنوید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
آزادی در امواج نب
از 7:30 و وقت دوشنبه روی موجه 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موجه 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سهرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبیرد روی موجه 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در محوره یمن و همچنین از یاسد نیز می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدئویی عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org
azadi.kg
و رو azadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. تاجیکستان میگوید که میانی هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان مسئله ساختمان راه‌های آلترناتیوی بررسی نشده است. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان بر این نظر است که غیب زدن یا فرار نظام پانجورایف رهبری پیشین کارخانه کیمیایی اسفره باید از مقامات تفتیشات پرسیده شود. و در سنگ پیتربورگ جسد دو زن تاجیک را پیدا کردند و در رابطه با این کشتار دو شهروند تاجیکستان را نیز بازداشت نمودند. مجله خبری را با گزارش ها ادامه می دهیم. اظهارات مقامات قرقیزستان درباره ساختمان راه آلترناتیوی در منطقه مرزی میانی تاجیکستان و قرقیزستان باعث نگرانی ساکنان مناطق مرزی تاجیکستان شده است. قبلا مقامات قرقیزستان گفتند که در دوام 10 روز آینده ساختمان راه آلترناتیوی را در منطقه مرزی به پایان می برند. جانب قرقیزستان گفته است که آنها این با ساختمان این راه شروع خواهند کرد. ساکنان مرزی تاجیکستان میگویند اگر جانب قرقیزستان راه میسازد چرا تاجیکستان نیز راه بنیاد نکند؟ تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم معصوم محمد رجب در خوجند.
دوشنبه و بیشکک بعد مذاکره 11 ایول در قیرقوم و اسفره به سازش رسیدند که حادثه تیرپرانی در مرز را به طور مشترک تحقیق و تهیه طرح راه‌های آلترناتیوی را ادامه بخشند. به دنبال این توافق عبدالرحمن محمدعلیف معاون سروزیر قرقیزستان به رسانه‌های کشورش گفته است که قرقیزستان بنیاد راه کوکتاش تمدیق اقصای را بعد 10 روز و به اعتدال آمدن افزا از سر خواهد گرفت. وی تأکید کرده است اگر تاجیکستان بحث را به درازا کشد بیشکک راه مذکور را توسط قلمرو خود خواهد ساخت، ولی آنگاه واروخ را بیراه خواهند گذاشت. این تصمیم بیشکک در مورد بنیاد راه آلترناتیوی خود بدون موافقه با تاجیکستان ساکنان واروخ را سخت نگران و خواتیر کرده است.
اصلا طلب ما یک راه آزادی واروخ باشد که مستقل به ملال امین مردمی ما اومده از طرف امثال امین رایان بعضی امین دردمنده هستند و بعضی امین خیلی کمبودی هایی که در واروخ هست اومده رایان با امین اجرا کرده رفتناشون با رای مستقل داشته بود.
به گفته مصاحبم چنین راه واروخ اسفره از زمان شوروی وجود دارد که حالا خراب شده و باید تعمیر و بازسازی شود، ولی به گفته ساکنان واروخ ساخته شدن راه آلترناتیوی قرقیز ها در زمین بحثناک واروخ را در انزوا و عملا به یک جزیره در احاطه راه و زمین های قرقیزستان تبدیل خواهد داد. راه نقلیاتی کوکتاش تمدیق اقصای قسمت بزرگ ولایت بودکند را با مرکز آن و ولایت اوشی جنوبی قرقیزستان وصل می کند. از این نگاه بیشکک آن را دارای اهمیت خیلی مهمی سیاسی و اقتصادی می داند و به هر قیمت تلاش دارد بسازد. نعمت الله میرسعید تحلیلگر مسائل مرزی منطقه می گوید در حال کنونی حل مسئله های مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان عمدتاً از موقع بیشکک بستگی دارد. وی می افزاید
جانب قرقیزستان در حقیقت اگر در منطقه امنیت را انتخاب کنند باید کم و بیش تحمل کنند و منطقه های هر دو جانب را بدانند کنند، وگرنه در این منطقه یک مناقشه خیلی سخت بین قومی حل دادنش از اعتماد نمی‌شود.
این در حال است که مقامات بیشکک ساکنان موضع های سرحدی و مرزبان های تاجیک را سببگار سرزدن بحث و مناقشه های مرزی در منطقه اسفراو و بادکن نام میبرند. مقامات قرقیز در شرح حادثه 10 ایول در واروخ گفتند که ساکنان این محل به سوی سرحدبان های قرقیز در موضع بحثناک سنگ انداختند و در پاسخ مرزبان های قرقیز ساکنان عادی بی اسلحه را هدف تیر قرار دادند. بهرام فیض اللهیف تحلیلگر دیگری مسائل مرزی منطقه میگوید در حالی که خط مرزی بین اسفراوی و بادکن معین و علامت گذاری نشده است، برتری جویی برای صاحب شدن به منابع زمین و آب و چراگاه در موضع های بحثناک بین ساکنان مرزی تاجیک و قرقیز تخمی دشمنی و نفاق میکارد و میافزاید
یعنی که اگر پیشتر اینو همون استفاده یانکیوی که بود مجبور به سازش میاندن فراموش میکردن بعضی همون جنجال و همون چیزی که در بتوای سطح میشون، حاضر که این چیزا علاهیده میشن یعنی که خلق ها پر از دیگر دور میشن. هم تو سطحی نظر کنید اگر گویا که های من وده پراودی ما علاهیده وده پراودی اینو علاهیده از دیگر دور میشیم، خلق های برادر خلق های دشمن میشن به یک دیگر، بعد به همین به واسطه کانفلیکت به واسطه یروکو همین خیلی حال میشن.
مصاحبم افزود تا معین شدن خط مرز پیش در پیچی بین تاجیکستان و قرغیزستان در منطقه اسفرا که احتمال دارد به سالها دراز بکشد، بهتر است این موضع های بحثناک به منطقه های از نگاه قانونی تحت نظارت مشترک این دو کشور تبدیل داده شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اشاره در باره تلاش قرغیز ها برای ساختمان راه الترناتیوی و نگرانی ساکنان اسفرا از این اظهارات.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
از فرار یا غیب زدن نظام خان جورایف رهبری پیشینی کارخانه کیمیاوی اسفرا تقریبا یک ماه می گذرد، ولی رئیس دادگاه عالی تاجیکستان می گوید سرنوشت این شخص باید از مقامات تفتیشات پرسیده شود. با وجود این، مسئولان آژانسی ضد فساد و وکیل مدافع نظام خان جورایف راجع به محل اقامت و سرنوشت این صاحبکار اظهاری بی‌خبری می کنند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکاری ما خورشید همدم در دوشنبه.
نصرت الله عبداللهزاده رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز دوشنبه 14 ایول در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار آزادی که مقامات درباره صاحبکار ناپدید شده نظام خان جورایف چی میدانند گفت که این سوال را باید با مقامات تفتیشات مطرح کرد، زیرا به گفته او نظام خان جورایف در تفتیشات پیشکی قرار داشت و مسئولیتش نیز با مقامات تفتیشات است.
در قرار داشتن شما از مقاماتی که به واسطه برای
اما یک نماینده ارشد آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان که مسئولیت تحقیق پرونده های نظام خان جورایف را بر عهده داشت در صحبت با آزادی در پاسخ به ادعای رئیس دادگاه عالی گفت اصلا مکان بودوباش نظام خان جورایف معلوم نیست و مفتشان این آژانس دستور گرفتند که او را پیدا کنند. با گفته این مقام حتی قرار دادگاه برای پیدا کردن جورایف صادر شده است، اما تا حال معلوم نیست که او کجا شده است. وکیل دفاع نظام خان جورایف بختیار نصرالله‌یف نیز با آزادی گفت از کجا شدن موکلش خبر ندارد. پرونده نظام خان جورایف رئیس سابق کارخانه کیمیاوی اسفرا که با سرقت مبلغ های دولتی متهم شده است باید روز 18 ایون برگزار میشد، اما با سبب حاضر نشدن او دادگاه دایر نشد. معلوم شد که جورایف بعد گرفتن دعوتنامه دادگاه از منزلی که در دوشنبه به سر میبرد به سمت نامعلوم غیب زده است. به دنبال دادگاه عالی قرار خود درباره معلوم کردن جای زیست جورایف را به وزارت باید کارهای داخلی فرستاد، ولی تا کنون هیچ معلوماتی درباره نظام خان جورایف پیشنهاد نشده است. نظام خان جورایف تا سال 2007 صاحب کار موفق در ولایت سوق و مالک یک سلسله کارخانه های صنعتی در اصفهان بود. در انتخابات سال 2005 به وکیلی مجلس ولایت سوق نیز انتخاب شده بود. نظام خان جورایف مدیر پیشینی کارخانه کیمیایی اصفهان در سال 2007 زمانی که مجلس ولایت مسئله لغو دخل ناپذیری وکیلی او را بررسی میکرد، با فرار از تالار مجلس بلافاصله ترک تاجیکستان کرد. بعد از فرار او اول به دبی و سپس مسکو، مقامات تاجیکستان ضد جورایف و نزدیکان او چندین پرونده گشوده، این گروه را به باندیتیسم، غیرقانونی نگاه داشتن اسلحه، گرفتن مبلغ های پولی با راه جنایت و حتی در چندین کشتار از جمله قتل معاون سابق دادستان کلی تاجیکستان طالب بابایف در سال 1999 عیبدار کردند. دادگاه عالی تاجیکستان در سال 2009 31 نفر را در چارچوب این پرونده که همچون پرونده اصفهانی ها نام برآورد به مهلت از 10 تا 25 سال محکوم به زندان کرده، خود نظام خان جورایف را در پایگرد بین المللی قرار داد. نظام خان جورایف ماه آگوست سال 2010 با درخواست مقامات دوشنبه در مسکو بازداشت و ماه اپریل سال 2012 بعد 1.5 سال رها شد، اما بعد چند روز رهاییش او به طور مرموز در دوشنبه پیدا شد و توسط تلویزیون دولتی اعلام کرد که خودش برگشته است تا بیگناهیش را در نزد تفتیشات ثابت کند. بعد این بر اساس شهادت های جورایف چندین مقام بلندپایه آژانسی ضد فساد و دادستانی کل که مسئولیت تحقیق پرونده اصفهانی ها را بر عهده داشتند و قاضی این پرونده دادرس دادگاه عالی نور نوروف به مسئولیت کشانده شدند. صاحب کار شناخته زید سعیدوف نیز یک سال پیش از جمله بر پایه شهادت جورایف که گفت با او در زمان وزیر صنعت بودنش کارخانه تاجیک اطلس را پاره داده است بازداشت شده بود. خورشید همدم، رادیو آزادی دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
ادامه مجله خبری: دو نفر شهروندان تاجیکستان در سن پترزبورگ با احتمال انجام دو عملی کشتار بازداشت شدند. کمیته تفتیشات روسیه 14 ایول گفت که آخونجان ناصیرو 22 ساله و اکمل ناصیرو 30 ساله یعنی برادر کلانی وی برای کشتار دو زن تاجیکستان گمانبر دانسته می شوند. این دو گمانبر کشتار در روسیه مهاجری کاری بودند. پلیس گفته است که جسد دو زن 12 ایول در چهارباغ ناحیه پریمورسکی شهر سن پترزبورگ پیدا شده است. با گفته بازرسان این زنان را 11 ایول به قتل رساندند. در مصاحبه از ادهم میروف رئیس جمعیت تاجیکستانیان سن پترزبورگ با نام دوستی تاجیکستان و روسیه پرسیدم در باره خبر مطبوعات روسیه چی نظر دارد؟
در همین کار شدگی گذشتگی
حقیقتا هم همین بچه های تاجیک همین دو زن را کشتند یا که شما فکر میکنید که یگان آدمان دیگر بودن قاتلا؟
بله، اینجا بعضی نفرها را نماشان را گرفتن که فلانی فلانی است. ما از اون کسا دستیار خیلی میابتیم پرسیدیم که همین کار را با یکان کس خوش است. شخصا از خودشان نیست، رفیقانشان از شهروندهای تاجیکستان گفتن ما با این کار خوش نیست، سر کار نداریم.
یعنی با آدمایی که همون ناصروفا را میشناسند شما تماس گرفتید و اونا میگن که اونا هم خبر ندارند؟
بله.
از طرفی زنها یکان شناس پیناس پیدا نشد مثلا؟
از طرف زنها راست دیگر بیا کم تر شناس پیدا شد، ما حالی آن را برای سرکار داریم. یک دو روز پیش آمدگی پرسیدگی بودستن هنوز زنها را.
کیها پرسیدند؟
ما در هر یک رایان سن پترزبورگ یک کاردیناتور داریم، یک کارگر داریم. چی خبری باشد به ما میگوید. پرسیدیم گفت که در حقیقت آمدگی بودن برای هنوز زنکای تاجیک پرسیده بودن برای پول. پس از این سه روز همین کار گذشتگی. تو بگاه تو فتواه معلوم میکنم با ما زنگ میزنم.
یعنی که از روی گفته های اونها برای پول شده این کشتار ممکن است رخ داده باشد؟
بله.
مصاحبه ما را با ادهم میروف رئیس جمعیت تاجیکستانیان سن پترزبورگ با نام دوستی تاجیکستان و روسیه میشنیدید. با وجود صادر شدن این کشتار تا حال مقامات انتظامی روسیه به طور رسمی به سفارت تاجیکستان و یا نهادهای دیگری تاجیکستان در روسیه خبر نداده اند. محمد ایگمزاد سخنگوی سفارتخانه تاجیکستان در روسیه میگوید سفارت منتظر خبری رسمی نیست، بلکه با شنیدن این خبر از راه‌های خود به تحقیق کشتار آغاز کرده است.
با وجود آنکه سفارت جمهوری تاجیکستان در مسکو هنوز رسما از جانب مقامات روسی در رابطه با این حادثه طریقت‌آور آگاه شدگی نیست و ما رسما یگان معلومات از جانب روسیه دسترس نکردیم، باعث نگرانی سخت سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه گشته. کنسول فخری همان ولکه دستور گرفته است که این مسئله را به پوراگی تحقیق کند، برود بیاموزد و در کوتاه‌ترین فرصت رهبریت سفارت را در رابطه به همین حادثه در جریان گذارد. متاسفانه این گونه حادثه ها جای داشتند که شهروندان تاجیکستان در نسبت یک دیگر چنین مناسبت را روا می دیدند. متاسفانه این تجربه تلخ وجود دارد، اما من فکر میکنم که باید که نقطه نهایی را در این گونه حادثه ها از جمله همین حادثه نیز باید تفتیشات و سود گذارند. حالا گفتن نمیتوان که این حادثه را پر این دو نفر صادر کردن یا نه، گفتن نمیتوان که این کشتار از جانب کی براه انداخته شده است.
ببینید آقای ایگمزاد، مطبوعات روسیه از قبل کمیته تفتیشاتی روسیه نوشته است که گویا این جنایت را یا این کشتار را دو شهروندی تاجیکستان، دو برادر انجام دادند. تا چه اندازه میتوان به این گونه خبرها اعتماد کرد؟
با وجود اینکه ما معلومات دقیق و معلومات رسمی را از جانب روسیه دسترس نکردیم، اما از تجربه کار و از تجربه حوادث پیشین آگاه هستیم که متاسفانه این گونه حادثه ها لط کوب کردن و این گونه مناسبت را در نسبت همدیگر روا دیدن در میان هموطنان ما، متاسفانه این چیز به نظر می رسید. اما به اندیشه سفارت تاجیکستان باید نقطه نهایی را در این کار تفتیشات و بالاخره سود گذارد که واقعا این کار، این کشتار را کی کرده. ما هنوز دقیقا نمیدانیم که تا کدام درجه این کشتار به دست شهروندان تاجیکستان شده است. فکر میکنم که باید که در این مسئله خدمات تفتیشاتی روسیه بسیار موشکافانه تفتیشات دارند و دقیق کنند که در این حادثه کدام پهلوها موجود بودند. اگر این کار کار دست شهروندان تاجیکستان باشد، باید معلوم کنیم که پس اینا با کدام خاطر، با چی سبب بود که به این کار دست دادند. فکر میکنم که نقطه نهایی را بر این کار باید بعد انجام تفتیشات سود گذارد.
آیا سفارت تاجیکستان در مسکو با جانب روسیه درخواست خواهند فرستاد برای گرفتن معلومات های ضروری یا چی طور؟
مستقیما سفارت تاجیکستان به خصوص خدمات کنسولگری ما علاقه در این موضوع کار برده شدند و درخواست رسمی خواهد شد و ما طلب خواهیم کرد که به این مسئله روشنی اندازند. ما می خواهیم که نظر رسمی را در این رابطه به این حوادث دریافت نماییم.
محمد ایگمزاد سخنگوی سفارتخانه تاجیکستان در روسیه صحبت می کرد. طبق اطلاع دادگاه عالی تاجیکستان، در نیم سال اولی سال جاری 4 پرونده مربوط به خرید و فروش انسان بررسی و 6 نفر محکوم به زندان شدند. یکی از سببهای دست زدن به جنایت و به جنایت خرید و فروش انسان زدن جنایتکاران از نظری مقامات مشکلات روند فرزندخانه در تاجیکستان بوده است. شهلای گلخواجه در شهر دوشنبه در این باره چنین گزارش آماده کرده است.
نگاره اسم مستعار جوانزن 24 ساله است که بعد از فروپوشی اویله نو بنیادش طفل خورسال در دست یک سال پیش ترک دهه‌اش کرد. او با امید زندگی نو در مرکز نویا مقیم شد، اما کاری پیدا نکرد و با کوچه تن فروشی قدم گذاشت. از خفت و خیز با مردوی زیاد باز آبستن شد و فرزند دوم خود را به دنیا آورد، ولی کودک را نگرفت بلکه با $100 و یک انگشتری طلا به اویله بی فرزند فروخت. اکنون در محبس به سر می‌برد. گلسره خاله دختر این زن میگوید مناقشه با همسایه سبب شد که قضیه فروختن طفل نوزاد به گوش مقامات رسد و دادگاه مادر جوان را به 3 سال حبس محکوم کند. گلسره گفت
خانه خودشان برگشته رفتن نمیتواند، ای حالتی که برادرانش دیگر نمیخواهند که قطعی امون خواهشون زندگانی کنند. دو زنه گفت که خیلی مرا همی ما فرزندگیر بودم، مرا همه گفت که من میکنم تا دمیتم در لسا درو گفت که من کروچه نشیدم سون نیفتم خدمت توبت کنم و من می فرزند مردانی در دادم من $100 یا $4 را گرفتم من توبت کدم.
همین گناه فروخته شدن نوزادان در تاجیکستان هر سر چند وقت به خبری روز تبدیل می یابد. تنها در نیم سال گذشته در کشور 4 پرونده مربوط به خرید و فروش کودکان به دادگاه رفته، 6 نفر محکوم به زندان شدند. نصرت الله عبدالله زاده رئیس دادگاه عالی تاجیکستان میگه در چنین پرونده ها اساسا هستند زنان گناهگار می شوند. در بعضی حالت ها کوشش فرزندخوانی نوزادان به اصلاح دل نخواه مادران آنها را به محبس می کشوند، زیرا در این مورد حجت گذاری چنین اقدام انجام دادن نمی شود. و افزود
یک چیزی که امروز تجربه شده با چشم می رسد دادم کلال تومو به واسطه با اون نفره که توشی در وجه باشتر فرزند دارم امونو دارم میدم.
ولی اولاهایی که میخواهند طفل را فرزند خوانند میگن آنها خریدن کودک را از حجت گذاری رسمی بهتر میدونند، زیرا آسان تر است. بنابر قانون اولای تاجیکستان که باری آخر در سال 2006 اصلاح شد، اولایی که میخواهد طفل را به فرزند گیرد باید 16 سند گوناگون تهیه و پیشنهاد نماید. اما سبب دیگری معامله های غیر قانونی با حیات نوزادان این است که مادران نمیخواهند آشکار شوند، زیرا به شوهر کودک به دنیا آوردند. تحلیلگر و روزنامه نگار مهری نیسا نظر و میگوید
شهر با آمده همچین دانشجو حجره های اجاره و گرفته تولد میکنند. دکتری که شوهر نکرد کودک تولد میکند و نه جای زیست دارد، نه شرایط دارد، نه یکانجا و کار میکند، کجا میبرد؟ در سر اضافه برای این کودک.
بزرگ مریار و حقوقدان تاجیک در صحبت با آزاده گفت زنهایی که در خرید و فروش نوزادان خود دست دارند اساسا طبق ماده 167 کدکس جنایتی تاجیکستان که جنایت های مقابل اویله و نابالغان را در بر میگیرد مجازات می شوند. اما با گفته این حقوقدان در اصل این عمل نباید چون جنایت ارزیابی شود، زیرا عمل آنها با جمعیت خطر ندارد. وی گفت
قسمی دوش میگوید که اگر همین کردار مثلا گروه باشد که یک چند مرتبه صادر کرده باشند، از روی مسئله پیشکی کرده باشند، نسبت دو یا زیاده نابالغ صادر کرده باشند، با استفاده زوری یا تعدید استفاده و صادر کرده باشند، مثلا به مسئله گرفتن عوض یا بافتای بدن و غیره کرده باشند، این علاقه خرید و فروش نابالغان حساب می شود.
با اینکه مسئولان پرورشگاه ها میگن تا دو سه سال اخیر وارد شدن اطفال نوزاد بی کس و کوی به این مؤسسه ها کمتر شده است، ناظران امور باز هم این حالت را به افزون شدن موارد های خرید و فروش شدن اطفال بسته میدهند. گفته می شود مز بنابر پیچیده و دشوار بودن روند فرزندخوانی، برخی از خانواده های بی فرزند آرمانهای خود را از طریق راه های غیرقانونی برآورده می سازند. این هم در حالی که رئیس جمهور سال های اخیر بیشتر به آسان کردن این روند تاکید می کند و توسط وسایل اخباری عامه نیز جهت فرزندخوانی یتیمان و کاری ثواب کردن تبلیغاتی زیاد می برد. شهلو گوخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
مشکلات فرزندخوانی در تاجیکستان و بازی های جام جهانی فوتبال با پایان رسید. در رابطه با این موضوع همکاری ما نرزالای لطیف در شهر دوشنبه صحبتی میزیگیرد انجام داد با کارشناسان. حالا پاره از این صحبت رو میشنوید، ولی صحبتی مکمل در برنامه جهانی ورزشی رادیو آزادی پخش میشود.
برای نتیجه گیری از مسابقات قهرمانی جهان در برزیل، ما با استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی متخصصان و شارحان ورزش را دعوت کردیم و حالا آنها را به شما معرفی میکنم. علی محمد میرزایف در پهلوی من نشستند، مربی شایسته تاجیکستان. زرینه عبدالواحدوا، خبرنگاری برنامه برونمرزی آواز تاجیکی رادیوی تاجیکستان. بابا جان خالمرادزاده، شارح ورزش تلویزیونی جهان نما. و نوری نصر، شارح ورزش تلویزیونی سفینه. مهمانان عزیز، خوش آمدید به استودیوی ما. تأثیرات شما از مسابقات قهرمانی جهان در برزیل چی است؟ شروع میکنیم از شما محترم علی محمد میرزایف.
چمپیونات جهانی شون داد که اون دسته‌ای که از جهت تاکتیکی، جسمانی و پسیکولوژی که تئوری زور اومدگی کرده بودن، اینها غلبه شدند.
زرینه بانو، درباره بازی نهایی چی اندیشه دارید؟
میتوان گفت که مسابقات جام جهانی فوتبال در سال 2014 نسبت دیگر بازی های فوتبال خیلی تفاوت داشت و می توان گفت که تیم های در اینجا بودن که برای باری نخست از خود نشان دادن که چگونه از کدام کشور هستن و اینچنین از بازی خیلی خوبی تاکتیکی و تکنیکی خودشون. من می توانم بگم که کوستاریکا و کولومبیا و از نظر من بازی خیلی خوبی هم بود و آموزنده هم هست برای دیگر تیم هایی که تا سطح نیمه نهایی یا که تا پایان چهار یا هشت فینالی رسیدن.
و حالا از بابا جان خالمرادزاده خواهش میکردم که به نظر شما مسابقات امسال از مسابقات پیشین که در افریقای جنوبی چهار سال مقدم برگزار شد چی تفاوت داشت؟
ما شاهد آن گردیدیم که از مرحله های گروهی مسابقات دسته های پرقوت از قبیل اسپانیا، ایتالیا نتوانستند با مرحله های بعدی راه یابند. این از آن شهادت میدهد که واقعا هم دیگر دسته ها نیز برای این مسابقات خوب آماده گیریدند و به نظر من این مسابقات یک مسابقاتی بود که محاربه دو دسته های قاره از جمله آمریکای جنوبی و همچنین اروپا.
پله میگوید که همه دسته ها فوتبال میبازند، اما دسته آلمان برد میکنند و گفتنی هستم که همون مکانیزم در آلمان هست و در گالاندی هم هست. فوتبال علاقه علم شده است. علم این یک بازی نیست، یک بازی که 11 نفر از این طرف 11 نفر اون طرف میزن. در اینجا هزارها آدم کار میکنند. در آلمان 5 میلیون نفر سرگردان فوتبال هستند که چیکار بکنند.
شنونده گرامی، با این پاره صحبت نشری مجله خبری ما به پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند، با ما باشید.